اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در آستانه 14 خرداد، سال روز ارتحال حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، قرار داریم و همچنین در آستانه 15 خرداد، سال روز شهادت عده‌ای از عزیزان. یاد و خاطره همه شهدا به ویژه امام عزیز رو گرامی می‌داریم. نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت امام، فرزندانش و شهدای عزیز صلواتی عنایت کنیم. شبهای پنجشنبه بحث ما در تفسیر قرآن کریم بود. سوره مبارکه حمد مورد بحث بود. رسیدیم به این آیه شریفه: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هفته گذشته عرض کردیم در سوره حمد از خدا میخواهیم ما رو هدایت کنه به راه مستقیم. اهدنا، خدایا ما رو هدایت کن، از صراط المستقیم، به راهی که مستقیمه، اعوجاج نداره، انحراف نداره. منظور از راه مستقیم چیست؟ بحث کردیم، گفتیم در سوره انعام آیه 151، 152 و 153 صراط مستقیم معرفی شده. صراط مستقیم یعنی راه توحید، صراط مستقیم یعنی راه دین ابراهیمی، دین قیم. صراط مستقیم راه الهی است. ما صراط غیر مستقیم نداریم. صراط تو قرآن هرچی آمده مفرده، برخلاف سبیل که سبل جمعش هست. راه‌های فرعی ممکنه زیاد باشه، ولی شاهراه همیشه یکیه، اتوبان یکیه، بین دو نقطه یه خط بیشتر نیست. از خدا می‌خوایم ما رو به راه مستقیم هدایت کنه. خب دو تا نکته رو من ابتداءً عرض کنم. قرآن کریم می‌فرماید ما یه هدایتی رو برای همه قرار دادیم: انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. سوره مبارکه انسان می‌فرماید ما همه این افراد رو هدایت کردیم، انا هدیناه السبیل، راهو یاد دادیم. مثل معلمی که به همه دانش آموزا درس میده، هیچ فرقی هم براش نمی‌کنه. حالا یه دانش آموزی قبول میشه، یه دانش آموزی مردود. هیچ معلمی، هیچ استادی سر کلاس ترویج مردود بودن و انحراف نمی کنه. بله آخر سال وقتی 20 نفر قبول میشن، 10 نفر رد میشن، همه رو به این معلم نسبت میگن، میگن این معلم 20 نفر رو قبول کرد، 20 نفر رو رد کرد. اما آیا معلم رد کرده؟ اصلا معنا نداره. او درس رد کردن نداده، او از ابتدا راه مردود شدن رو نیاموخته. درسته وقتی پایان سال مردودیان میگن معلم ما رو مردود کرد، حرف درستی هم هست، حرف غلطی نیست. قرآن هم میفرماید یهدی من یشا و یزل من یشا. خدا هدایت میکنه و خدا گمراه میکنه. ولی گمراهی به خدا یعنی چی وقتی نسبت میدیم؟ درست مثل مردودیه که به معلم نسبت میدیم. هیچ کسی نمیگه معلم دانش آموز رو مردود کرد، میگه مردود شد. لذا یه نکته دقیقی اینجاست، عنایت کنید. ما هدایت ابتدایی داریم ولی اذلال ابتدایی نداریم. یعنی خداوند ابتدا به ساکن رو نقطه صفر افراد رو هدایت کرده. چجوری؟ همه رو بلا استثنا به فرعون هم این هدایت رو داده، به قارون هم داده. چیه اون هدایت؟ عقل به همه داده، وحی برای همه است، وجدان برای همه است، انبیا برای همه. اما هیچگاه خدا وسیله گمراهی مستقیم بر کسی مسلط نکرده، اذلال نکرده، اذلال ابتدایی. لذا قرآن می‌فرماید انا هدیناه السبیل، ما راهو نشون دادیم، مثل معلمی که درس و داد. اما شاکرن، بعضیا مقبولن، و اما کفورا، بعضیا مردودن. قبولی و عرض میکنم مردودی دیگه به اختیار بشره. بله، معلمی که دانش آموزش درس بخونه کمکش میکنه، قرآن هم میگه هر که تو مسیر هدایت باشه ما کمکش میکنیم. این صریح قرآن، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. عزیزان، برادران، خواهران، من چند تا از عوامل هدایت رو از قرآن امشب برای شما بشمارم. وسیله و راه هدایت چیه؟ انسان چگونه متوجه میشه که تو مسیر هدایته و چگونه متوجه میشه تو مسیر گمراهی است؟ اینو البته عوامل زیاده، ولی من از هر کدوم 5-6 تاشو خدمتتون عرض میکنم. عوامل هدایت و عوامل گمراهی، نشانه های انسان های هدایت شده و نشانه های انسان های گمراه شده. خوب عنایت کنید. 1. قرآن میفرماید من یؤمن بالله یهد قلبه. یکی از راه های هدایت ایمان به خداست. من یؤمن بالله. پس کافر اگه اخلاقش هم خوب باشه، اگه انفاق هم بکنه، اگه خانم برای مستضعفان بخره، اگر کمکم به فقرا، این چون ایمان نداره، مبنا نداره، هدایت شده نیست. اولین شرط هدایت ایمانه. لذا رسول خدا هم وقتی بر کوه صفا ایستاد، از همون اول فریاد زد قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اول به خدا موحد بشید. ما داشتیم افرادی که در صدر اسلام، امروز هم داریم، کارهای مثبت زیاد میکردن، اما ایمان به خدا نداشتن، باور به خدا نداشتن. یکی از اینا اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام یه وقتی به نام سعسعت ابن ناجیه، گفت یا رسول الله، من در زمان بت پرستیم خدمتهای زیادی به مردم کردم، بت می پرستیدم، خدا رو قبول نداشتم. حضرت فرمود مثلا چه خدمتی کردی؟ گفت یا رسول الله، من این بچه هایی که میخواستن زنده به گور کنن، باباهاشون نمیذاشتم، اینا رو از پدراشون میخریدم، 3 شتر میدادم و اینا رو بزرگ میکردم که این بچه زنده به گور نشه. خیلی کار مهمیه، دختری رو از مرگ نجات دادن. گفت یا رسول الله، من 360 دختر بچه رو از مرگ نجات داد. میرسیدم سر صحنه، باباش داشت خاکش میکرد، گفتم این کارو نکن، تو که میخوای دفنش کنی بدش به من، من 3 شتر جاش بد میدم. خب اعراب صدر اسلامم شتر براشون خیلی مهم بود، اعراب جاهلیت شتر، 3 شتر طرف میگیره، ما که میخوایم بچه رو خاکش کنیم بذار بدیم به این 3 شتر. اونم میگیره، خب خزینه داره، دایه میخواد، عرض میکنم وسایل میخواد. گفت یا رسول الله، 360 بچه رو من اینطوری از مرگ نجات داده، کار خیلی با ارزش، خدا برای این بچه های مشرک مرثیه سروده تو قرآن، به ای ذنب قتلت و اذ الموعوده سئلت، به ای ذنب قتلت. این به ای ذنب قتلت مال بچه ها مشرکینه، مال بچه ها مسلمون نیست. مسلمون که بچه دفن نمی کرد. خدا داره اظهار ناراحتی میکنه برای بچه های مشرکین، میگه روز قیامت سوال میشه و اذ الموعوده سئلت، از این بچه ها، موعوده یعنی بچه‌ای که زنده به گور میکنه. گفت یا رسول الله، من اجر دارم؟ فرمود نه، چون تو برای خدا این کارو نکردی. معتقد به خود، بله کار مثبته، خدام جواب کارتو میده، ممکنه تو این دنیا بهت ثروت بده، حالا این تعبیر از منه، گشایش بده، بیماری ازت رفع بشه. اما اگر یه معتقد به خدا به خاطر خدا این کارو میکرد، چه نمره ای داشت؟ اون نمره رو تو نداری، چون تو برای خدا. لذا قرآن می فرماید انفاق هایی که برای ریاست هیچ ارزشی نداره. که مثل صفوان، مثل سنگ سیاهی که باران بزنه و خاک از روش بره نمیمانه. در فرهنگ دین و اسلام نخستین نشانه هدایت ایمانه. من یؤمن بالله، هر چه انسان اعتقادشو به خدا قوی تر کنه بیشتر هدایت شد. این یک. دو، یهدی الیه من اناب. اینا آیات قرآنه میخوانم. دومین نشانه انسانهای هدایت شده انابه است. انابه یعنی بازگشت. بالاخره ما ها معصوم نیستیم، گاهی گناه ممکنه مرتکب بشیم. آدمی که هدایت شده است نشانش اینه تا گناه کرد توبه میکنه. مثل ماشینی که تو جاده داره میره، تا احساس میکنه اشتباه رفت بر میگرده، دور میزنه، مسیرش رو عوض میکنه. معنای انابه اینه، یهدی الیه من اناب. پس یکی ایمان، یکی انابه، اینا نشانه های هدایت. سوم، قرآن میفرماید هر کسی که به دنبال خوشنودی خدا باشه، این آدم هدایت شده است. دارم شاخصه های آدم های هدایت شده رو براتون میگم به مناسبت اهدنا الصراط المستقیم. هر کسی تو زندگی هدفش خوشنودی خدا باشه، خب خیلی مهمه. کسی هدفش خوشنودی خدا باشه، به اصطلاح این بالاترین ارزشه، چون رضایت الهی بالاترین ارزشه. آیهشو بخونم براتون، سوره مائده آیه 16 هم. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. کسایی که تو زندگی دنبال رضوان و راضی کردن خدان. یک کسی اومد پیش امام حسین علیه السلام، یعنی نامه نوشت برای امام حسین، کتب رجل الی الحسین علیه السلام. یک کسی نامه نوشت به امام حسین، یبن رسول الله اذنی منو موعظه کن. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه خط براش نوشت، فکتب الحسین علیه السلام. ابا عبدالله نوشت من طلب رز الناس به سخط الخالق. هر کسی مردم رو از خودش خوشنود کنه به قیمت اینکه خدا رو از خودش ناراضی کنه. بعضی اینطوره، میگه بچم ناراحت نشه، حالا خدا ناراحت میشه، چون تو عروسی این بچه مرتکب حرام شدی یا نسبت به بعضی از مسائلش. بعضی اینطورن، یعنی برای اینکه فرزندش راضی بشه حاضر خدا رو ناراضی کنه، دروغ بگه به خاطر بچه، دروغ بگه به خاطر همسر. اگر کسی مردم رو از خودش راضی کرد به قیمت اینکه خدا ازش ناراضی بشه، خدا او رو واگذارش میکنه به همون مرد. وکله الله عین الناس. اما من طلب رضا الله به سخط الناس، اگر کسی همواره رضایت خدا مد نظرش بود، حالا برای زنش ناراحت بشه، چرا خمس میدی؟ خدا راضیه، تو خانم ناراحتی ناراحت بشه. چرا اجازه نمیدی تو عروسی من موسیقی بیاد، مشروب بیاد؟ یعنی که خدا ناراحت میشه، اجازه نمیدم. چرا اجازه نمیدی من بی حجاب بیرون بیام؟ چون خدا اجازه ندادی. انسانی که راضی نیست خدا ناراحت بشه به قیمت اینکه بچه و زن و همسایه ازش راضی بشن، این آدم رو خدا امورش رو کفایت میکنه. کفاه الله در روایت داره، خدا میگه من اینو به خودش واگذارش نمیکنم، من کمکش میکنم، چون این رضایت منو بر رضایت خلق ترجیح داد. خب اینم یک راه هدایت. کیا هدایت شدن؟ ایمان، انابه، رضایت الهی. چهارم، تلاش. کسانی که کوشش میکنن، تلاش میکنن. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یعنی اینطور نیست که فقط به زبان بگه اهدنا، دنبال عوامل هدایت هم میره، با سخنرانی میره، کتاب مطالعه میکنه. عرض میکنم که قرآن میخونه کتاب هدایت، به ائمه متوسل میشه، یهدون به امرنا. چهارمین راه هدایت تلاش. اینا آدم های هدایت شدن، آدم هایی که زندگیشون اینطوری شکل میگیره، با ایمان، با توبه، با رضایت الهی، با تلاش. و یک مورد دیگه هم، اینا زیاده من همش رو عرض نمی کنم، یک مورد دیگه هم عرض کنم. پنجم، قرآن میگه اگر میخوای ببینی چه کسایی هدایت شدن، یه علامت مهم میدارن، یک نشانه مهمی، نشانه هدایت افراد، و اون دریادلیست، شرح صدر، آدمی که موعظه میپذیره، آدمی که نصیحت میپذیره، آدمی که مشورت میپذیره، آدمی که حق میپذیره، سینش تنگ نیست، دریادل، تحمل داره، با مصیبت خودشو نمیبازه، اینا هدایت شدن. من آیهش رو براتون بخونم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. شرح صدر علامت هدایت. فمن یرد الله ان یهدیه، کسی رو که خدا بخواد هدایت کنه، یشرح صدره للاسلام، و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. اینا 5 تا علامت و نشانه هدایت. همیشه از خدا بخواید اللهم اهدنا من عندك، چون هدایت دست خداست. خدایا ما رو از پیش خودت هدایت کن. و یه دعای مهمترم این که از خدا بخواید وقتی هدایت شدید، چون الان ممکنه این 5 تا علامتی که من گفتم بعضیا بگن ما همه رو داریم، هم ایمان داریم، هم اهل توبه ایم، هم دنبال رضایت الهی هستیم، هم تلاش میکنیم، هم دریادلیم، تحمل داریم، بسیار خوب، الحمدلله. اما یه دعام اضافه کنید، بگید خدایا اگر ما هدایت شدیم بعدش گمراه نشیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. خدایا اگه ما رو هدایت کردی، هدایت اولیه که کردی، همه رو هدایت کردی، هدایت دومی، هدایت اولی عامه، اگر هدایت کردی ما رو یه طوری باشه که لا تزغ، انحراف پیدا نکنیم، زیغ پیدا نکنیم، بمانیم تو مسیر هدایت. یکی از وکلای امام زمان ارواح نافدا که منحرف شد به نام احمد ابن هلال، و امام زمان لعنتش کرد با اینکه 50 سفر مکه رفته بود، عبادت زیادی داشت، با امام زمان در ارتباط بود. گاهی اینطوره، یعنی یه آدمی با این سابقه، حالا منظورم این جمله است، دقت کنید، امام زمان ارواح نافدا فرمودن خدا لعنت کنه احمد ابن هلال، یستبد به رأیه، آدم مستبد و خود رأیی بود، از ما نیست. بعد امام فرمودن احمد ابن هلال این دعا رو نمی کرد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیت، اگه این دعا رو کرده بود منعرف نمی شد. حالا تعبیر بنده، این عوامل هدایت. از خدا بخوایم جوانامون رو هدایت کنه، در مسیر هدایت باشیم، در مسیر دین باشیم. ببینید ساده به شما بگم، هدایت مفاد قرآن هدایته، چون ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هرچی قرآن میگه هدایت. قرآن میگه نماز، قرآن میگه حجاب، قرآن میگه عدم فحشا، عدم زنا، عدم شراب، عدم مال مردم خوری، عدم کم فروشی، اینا هدایت. ائمه جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، اینا علمهای هدایت، یکی قرآنه، یکی ائمه اطهار، پیامبر گرامی اسلامه، خود کعبه که انشاءالله با سقوط آل سعود همه عزیزان توفیق پیدا کنن، مشرف بشن به زیارت خانه خدا، یکی از نشانه های هدایت کعبه است. قرآن می فرماید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین. خود ارتباط با خانه خدا وسیله هدایت. این بخش اول عرایض من راجع به اهدنا الصراط المستقیم. یه نکته دیگه بگم و این سوره رو جمع کنم بحثشو. نکته دوم این است که همونطور که هدایت شده ها علامت دارن، گمراه شده ها هم علامت دارن. هدایت شده دنبال خداست، ان الله لهادی الذین آمنوا، گمراه شده دنبال شیطان و طاغوته. لعزل، قرآن میگه شیطان گفت لعزلن، من زلزل به ازلال و گمراهی وامی دارم بشر رو، لعقوینهم. حالا برادران عزیز، خواهران گرامی، حالا که عوامل هدایت رو در 5 بخش براتون شمردم، بذارید چند تا از عوامل گمراهی رو بگم. یک عامل گمراهی شیطان، چون خودش گفت لاغوینهم. یک عامل گمراهی هوای نفسه. اگه کسی به دنبال هوای نفس بود، یعنی امیال و خواهشان، نفس یه وقت خواهشای مثبت داره اب نداره، آیا غذایی رو میخواد براش بخره بخوره، یه مسافرتی انسان دلش میخواد، دلش میخواد ازدواج کنه، اینا که اب نداره، اینا رو نمیگن هوای نفس. هوای نفس اونجاییست که نفس انسان رو به حرام دعوت کنه. اصلا هوا ای سقطه به معنای سقوطه، یعنی اونجایی که میخواد انسان رو زمین بزنه. نفس میگه به نامحرم نگاه کن، نفس میگه مشروب بخور، نفس میگه صبح بخواب نماز صبح نخون. قرآن میفرماید افرعیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. دومین عامل گمراهی هوای نفس. سوم، قرآن میفرماید تقلید کورکورانه. کسایی که بی مطالعه یه سایتی میبینه یه شبهه‌ای کرده، فوراً اطاعت میکنه، نمازو میذاره کنار. توی اینترنتی، تو فضا مجازی یه شبهه‌ای میبینه، یه شبکه ماهواره‌ای یه حرفی میزنه، بی دلیل اطاعت میکنه، عالمانه نه جاهلانه، چون انسان نسبت به این جور چیزا نفس پذیراتره تا مسائل مثبت، چون اینا رفع تکلیف میکنه دیگه، نماز نخون، روزه نگیر. قرآن میفرماید مشرکین میگفتن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما از بزرگانمون اطاعت کردیم، فازلونا، اونا ما رو گمراه کردن. چهارمین عامل گمراهی قرآن میفرماید حب دنیاست. سامری چجور مردم رو جذب کرد؟ چقدر آدم رو گوساله پرست کرد؟ ازلهم السامری، به خاطر حب دنیا، به خاطر جایگاهی که میخواست در مقابل حضرت موسی قرار بده. قرآن کریم میفرماید یکی از عوامل گمراهی مایوس شدن از رحمت خداست. هر که مایوس شد، ما دیگه بخشیده نمیشیم، ما دیگه درست نمیشیم، من دیگه نمیتونم عوض بشم، بدانید این نشانه گمراهی است. و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون. زال و گمراه کسیه که قنوت، قنوت با تای دسته دار، یعنی یأس تو زندگیش باشه. بعضیا اینطورن دیگه، زود مایوس میشن. اینا عوامل گمراهی است، تکبر، هوای نفس، اطاعت کورکورانه و موارد دیگه ای که اشاره شد. خب اهدنا الصراط المستقیم، قرآن خودش رو تفسیر میکنه. صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم دو تا علامت داره، یک جنبه مثبت، یک جنبه سلبی. ما که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راه اون کساییه که خدا بهشون نعمت داده، خدا دوستشون داره، خدا دستشون رو گرفته، خدا اینا رو جایگاه برتر بهشون داده، راه اونا راه مستقیم. خب این که باز خودش مبهم شد، صراط مستقیم یعنی صراط اونایی که بهشون نعمت دادی، این یه آدرسی شد که باز مبهم شد، به کیا خدا نعمت داده؟ قرآن خودش رو تفسیر میکنه. در سوره نساء آیه 69 نگاه کنید، خدا میفرماید صراط الذین انعمت علیهم. چه صراطی است؟ کسایی که خدا بهشون نعمت داده چهار گروهن: انبیا، صدیقین یعنی جانشینان انبیا، ائمه، عرض میکنم شهدا، صالحین، اولیا. اینا صراط الذین انعمت علیهم. آیهشو براتون بخونم: من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. الذین انعم الله علیهم، کسایی که خدا بهشون نعمت داده کیان؟ انبیا، من النبیین، و صدیقین، جانشینان انبیا، و شهدا، که اینجا شهدا به معنای همون شهید اصطلاحی است، نه به معنای گواه. شهدا و صالحین. انبیا مثل رسول خدا، صدیقین امیر المؤمنین هو الصدیق الاکبر، شهدا مثل حمزه سید الشهدا، صالحین مثل عمار یاسر، مثل سلمان، ابوذر. صراط الذین انعمت علیهم یعنی راه این چهار گروه، راهی که اینا رفتن. البته سلسله مراتب داره: انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. این یه معنای صراط مستقیمه. یه معنای سلبی هم داره: غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط مستقیم راه اون کسایی است که خدا نه بهشون غضب کرده و نه گمراه شدن. حالا تفاسیر بعضی مثلا دارد غضب شده ها منظور مشرکانن، منظور منافقانن، منظور یهودیانن. ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باعوا بغضب من الله. مشرک، کافر، منافق، یهود، اینا غضب شدن. ضالین هم براتون شمردیم، گمراه. مثلا تو بعضی نقلا دارد منظور نصارا هستن، مسیحی ها، ولی معناش عامه، همه کسایی که از مسیر خدا منحرف شدن. اگه خیلی منحرف شدن خدا غضب بهشون میکنه. فرق مغضوب علیهم و ضالین اینه، ضالین ابتدای راهن، گمراه شدن، ممکنه برگردن. مغضوب علیهم گمراه شدن، نفرین خدا هم شاملشون شده، لذا شدت مغضوبان علیهم از ضالین بالاتره. در واقع ما روزی 10 بار حداقل تو نماز به خدا عرض میکنیم خدا ما رو در راه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرار بده، در راه مشرکین و کفار و منافقین و یهود و نصارا قرار مده، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. فکر میکنم حدود 5-6 جلسه ما سوره حمد رو بحث کردیم، دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم انشاءالله. از سوره بقره بعد از ماه رمضان، چون ماه رمضان این درس شبهای چهارشنبه تعطیل میشه، به جاش ظهرها یک ماه رو البته ما تفسیر میگیم، منتها تفسیر سوره نور مطرح خواهیم کرد انشاءالله. بعد از ماه مبارک رمضان جلسه های شب پنجشنبه ادامه پیدا خواهد کرد. سلامی هم عرض کنیم به آقا و مولامون حضرت ابا عبدالله علیه السلام، که امام حسین هم معنوس با قرآن بود، شب عاشورا برای قرآن مهلت گرفت، سر بریدهش بالای نیزه قرآن خواند، روز عاشورا مکرر پشت سر اصحاب بالا سر جنازه شهدا قرائت قرآن کرد. حسین قرآن ناطق است. ما هم از همین جا دلها رو روانه میکنیم کنار مسجع شریفش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل ابا، ای لبانت بوسگاه فاطمه، و ای خجل از تو فرات و القمه. بر لب دریا لبت خشکیده بود، از آتش کی اسقرت خوابیده بود. اونقدر تشنگی ابا عبدالله شدید بوده، 34 سال بعد از کربلا هرچی امام سجاد آب دید عشق ریخ، فرمود قتل ابن رسول الله عطشانا، پدرم رو با لب تشنه به شهادت رسوندن. در یه نقلی دیدم امام زمانم وقتی ظهور میکنه تکیه به کعبه میده، خودشو معرفی میکنه، انا بقیت الله، انا حجت الله، انا مهدی هذه الامه. خوب که مردم متوجه شدن، یه وقت صدا میزنه یا اهل العالم، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. مردم عالم، من کسیم که جدم رو با لب تشنه به شهادت رسوندن. لذا عقیله بنی هاشمم وقتی اومد قتلگاه همین مصیبت رو اشاره کرد، صدا زد به ابل عطشان حتی مضا. نه خود امام حسین هم در میان همه مصیبتاش گفت شیعه ها وقتی آب خنک می نوشید به یاد لبهای تشنه من باشید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی امام حسین قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش را از ما راضی و خوشنود قرار بده، موانع ظهورش برطرف بگردان، برکت به مال و زندگی و اولاد ما به برکت امام زمان عنایت بفرما. بیماران، بیماران منظور این جمع، بیماران بدحال، بیماران جسمی و روحی، جانبازان عزیز شفا عنایت بفرما. روح ملکوتی معمار انقلاب میهمان سفره امام حسین قرار بده. روح شهدا عالیست متعالی بگردان کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم الشأن انقلاب محافظت بفرما. جوانهای ما رو مؤمن متدین قرار بده، اشتغالشون، ازدواجشون فراهم بفرما. شر دشمنان اسلام، اسلام ستیزان، شیعه ستیزان، به ویژه این داعشی ها و تکفیری ها رو به خودشون برگردان و عجل اللهم فی فرجه.
استفاده کردیم از بیانات سرور معظم حضرت عدت الاسلام المسلمین دکتر رفیعی. فیض خواهیم برد از قرائت مناجات شعبانیه و مدیح سرایی بنده اهل بیت حاج سید مهدی میرداماد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.